رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. شنوندگان گرامی سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 9 شب برابر با 5:30 دقیقه صبح به وقت کابل. برنامه ای صبح امروز 15 مای هوت سال 1393 هجری شمسی در افغانستان برابر با 4 ماه مارچ سال 2015 میلادی در امریکا را با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
زخمی شدن سفیر ایالات متحده امریکا در سئول در حمله مرد مسلح، اظهارات جنرال امریکایی و خارجی در افغانستان در خصوص تهدید داعش برای پاکستان و افغانستان و حصول پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای بین کری و ظریف.
بعد از مشروع اخبار این گزارش ها را برای شما تهیه کرده ایم. پاک شدن اراضی از ماین‌های زمینی تا سال 2023 میلادی در افغانستان، هشدار سازمان صحی جهان مبنی بر مصرف بیش از حد قند در رژیم غذایی و امراض ناشی از آن، اخبار ورزشی و پیشگویی اوضاع جوی و تلاش‌های چین برای رفع نگرانی‌های شرکت‌های تکنولوژی در مورد قانون مبارزه با دهشت افغانی. قبل از نشر گزارش ها مشروع اخبار را از محمد احمدی و من نسرین محمود عزیزی می شنوید.
سلام و صبح بخیر. سفیر ایالات متحده امریکا در کره جنوبی در حمله مرد مسلح در سئول امروز صبح زخمی شد. اما به گفته سخنگوی وزارت خارجه امریکا زخم های وی جدی نیست. رسانه های محلی گزارش داد که مارک لیپرت 42 ساله به شفاخانه برای تداوی منتقل شد و از ناحیه صورت خونریزی داشت، اما هنگام انتقال به شفاخانه وی با پای خود داخل آن مرکز صحی شد. حمله بر لیپرت هنگام سخنرانی وی رخ داد. گزارش ها حاکی است که قسمت راست صورت لیپرت با یک آله برنده تیز زخمی شده است. لری هارف سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده این حمله را تایید کرده و گفته است که سفیر لیپرت اکنون در شفاخانه است، اما وی مشخص نکرده است که انگیزه حمله بر وی چه بوده است. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا تلفنی با وی صحبت کرده است. خبرگزاری یون هاب کره جنوبی گزارش داده است که یک مرد با تخلص کیم بعد از حمله توقیف شده است. خبرگزاری گزارش داده است که آن مرد هنگام حمله فریاد می‌زد که کره جنوبی و شمالی باید متحد شود.
جنرال جان کمپل، قماندان نیروهای آمریکایی و خارجی در افغانستان، میگوید فعالیت گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در افغانستان تهدید بالقوه است و نگرانی رئیس جمهور محمد اشرف غنی در این ارتباط نگرانی وی نیز میباشد. آقای کمپل گفت وی با مسئولین نیروهای افغان برای تشریک اطلاعات در این ارتباط در تماس است.
I would tell you right now we have seen some recruiting in different parts of the country. We have seen some night letter drops. We have not seen.
آقای کمپل گفت همیکنون مشاهده بعضن استخدام در بعضی نقاط کشور بودیم. پخش شبنامه هم بوده است. مشاهده کدام عملیاتی نبودیم. پول برای تمویل سرازیر نشده است. مشاهده اجتماعات آن گروه برای هدف قرار دادن نیروهای من نبودیم.
جنرال کمپل تأکید کرد که فعالیت داعش در افغانستان تهدید بالقوه برای افغانستان و پاکستان است. جنرال کمپل در یک جلسه استماعی مجلس نمایندگان ایالات متحده همچنان گفت رهبری نیروهای افغان به او گفتند که هیچگاه اجازه نخواهند داد که وضعیت عراق در افغانستان تکرار شود. این جنرال 4 ستاره امریکا به نمایندگان مردم کشورش در کانگریس گفت پیش از انتخابات ریاست جمهوری اخیر گمانه‌زنی های وجود داشت که اردوی ملی افغانستان از هم خواهد پاشید، ولی به گفته او اردوی افغانستان ثابت کرد که ملی است. جنرال کمپل همچنان افزود که ادامه کمک های امریکا با بخش های امنیتی افغانستان از بروز وضعیت مشابه عراق در افغانستان جلوگیری خواهد کرد.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار سه روزه‌شان را روی مذاکرات حصه ایران چهارشنبه در سوئیس پایان دادند. مقامات دو جانب گفتند که در نتیجه این مذاکرات پیشرفت‌هایی داشتند. صفیه اساس با شرح بیشتر.
یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفت که مباحثات جدی منجر به بعض پیشرفت‌ها گردید، اما سه آزمون برای نیل به یک توافق کلی با ضرب العجله پیشنهاد شده در ختم ماه جاری میلادی باقی ماند. آقای کری از سوئیس عازم عربستان سعودی خواهد شد تا موضوع توسعه هسته ایران و سایر مسائل را با شورای همکاری خلیج بحث کند. قدرت‌های جهان در صدد توافقی برای محدود کردن سطح غنی‌سازی یورانیم و دور نگه داشتن ایران از توسعه سلاح هسته‌ای می باشد. بر طبق رسانه‌های دولتی ایران، حسن روحانی رئیس جمهور ایران چهارشنبه گفت در حالی که تهران با شفافیت بیشتر توافق خواهد کرد، اما آن کشور ختم برنامه هسته‌ای خیش را نخواهد پذیرفت.
طرفداران القاعده در سوریه و سایر جناح‌های تندرو اسلامی تهاجمی را بر یک ساختمان استخبارات حکومت در شهر حلب چهارشنبه به راه انداخته و قبل از یورش به داخل آن بخش از آن ساختمان را منفجر کردند. مرکز رسانه‌ای حلب و گروه نظارتی حقوق بشر مستقر در برتانیا گفتند انفجار بزرگ دفتر استخبارات نیروی هوایی سوریه را در منطقه زهرا هدف قرار داد. استخبارات نیروی هوایی یکی از مخوف‌ترین خدمات امنیتی سوریه است. رئیس آن گروه نظارتی گفته است که در آن حمله 20 سرباز دولتی و 14 تندرو کشته شده است. آن حمله توسط جبهه النصره مرتبط به القاعده و سایر گروه‌های مسلح تندرو اسلامی صورت گرفته است.
یک مقام ارشد ایالات متحده می‌گوید که واشنگتن وضع تحریم‌های تازه‌ای را بر روسیه تحت غور دارد. تحریم‌های تازه در صورتی نافذ خواهد شد که نقض توافق آتش‌بس در اوکراین ادامه یابد. صفیه اساس با شرح بیشتر این خبر.
ویکتوریا نیولاند دستیار معاون وزیر خارجه آمریکا در امور اروپا و آسیا با بیان این مطلب افزود که ایالات متحده یک تیم را برای هماهنگی این تدابیر با حکومت‌های متحد به اروپا خواهد فرستاد. او گفت که تحریم‌های تازه در صورت عملی خواهد شد که روسیه به تقویت جنگ در شرق اوکراین ادامه دهد یا در سایر بخش‌های اوکراین توافق آتش‌بس امضا شده در بلاروس نقض شود یا اینکه جدایی طلبان تحت حمایت روسیه و حکومت اوکراین اراضی بیشتری را تسخیر کنند. خانم نیولاند روز چهارشنبه این سخنان را در کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان بیان کرد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز چهارشنبه عین هشدار را بر روسیه صادر کرد.
صدای آمریکا آشنای شما. تفصیل اخبار. رئیس جمهور چاد میگوید که نیروهای کشورش موقعیت ابوبکر شکاو رهبر بوکو حرام گروه شورشیان نایجیریا را میداند و از وی تقاضا کرده است یا تسلیم شود و یا کشته خواهد شد. ادریس دبی رئیس جمهور چاد چهارشنبه در کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور نایجیر گفت که دو رهبر وعده کردند تا بوکو حرام شکست بخورد. آقای دبی همچنان گفت شیکاو هنگام فرار کرد که نیروهای چاد شهرک دکوای نایجیریا را از تصرف گروه بوکو حرام سه‌شنبه پس گرفت. چاد، نایجیر و کامرون سه کشور افریقایی هستند که سربازانشان را در ماه جنوری برای کمک در جنگ با بوکو حرام و پسگیری شهرک‌های تحت تصرف آن گروه به نایجیریا فرستاده‌اند.
ترکیه از اتحادیه اروپا خواسته که کمک در جنگ با پدیده کشتی‌های شده که قاچاقبران برای فرستادن صدها مهاجر در یک وقت به سواحل اروپا از آن استفاده می‌کنند. صفیه اساس با شرح بیشتر.
سفیر ترکیه در بروکسل به قانونگذاران اتحادیه اروپایی چهارشنبه گفت که کشورش به معلومات درستی و هماهنگی در خصوص این مسائل نیاز دارد. سلیم ینل از اتحادیه اروپا خواست تا تصاویر ماهواره‌ای و سایر اطلاعات را به ترکیه فراهم کند. دو کشتی باربری در بحیره مدیترانه در ماه فوریه بیش از 1000 مهاجر را بار کرده بود که اکثرشان فراری های سوری بودند. قاچاقبران مهاجرین را سوار کشتی کرده با سرعت زیاد به طرف ساحل ایتالیا انتقال داد. ترکیه از اتحادیه اروپا خواستار توضیح شده است که چگونه آن کشتی‌ها بندر مرسین نزدیک سرحد سوریه را ترک کرده و بدون اطلاع به مقامات حکومتی سوریه عازم ایتالیا شده است. ترکیه اکنون به طور موقتی مسکن حدود 2 میلیون پناهنده از جنگ سوریه است و آن کشور برای میزبانی آن پناهندگان بیش از 5 میلیارد دلار مصرف کرده است.
و استرالیا برای نجات جان دو شهروند زندانی محکوم به اعدام به اندونزیا تبادله زندانی را پیشنهاد کرده است. آن دو تن به قاچاق مواد مخدر متهمند و قرار است ظرف چند روز آینده با شلیک سلاح اعدام شوند. آن دو شهروند استرالیایی اکنون به یک زندان جزیره‌ای منتقل شدند. وزیر خارجه استرالیا امروز پنجشنبه به همتای اندونزیاییش پیشنهاد تبادله زندانی را تقدیم کرد. و گفته است که وزیر خارجه اندونزیا تا هنوز به وی پاسخ نداده است. 3 استرالیایی در جمع 9 خارجی محکوم به اعدام قرار دارد. پایان اخبار.
صدای آمریکا آشنای شما.
شنوندگان عزیز، ماین‌های کشف شده در افغانستان جان هزاران افغان را گرفته و هزاران تن دیگر را معلول و معیوب ساخته و هنوز هم قربانی می‌گیرد. مؤسسه های ماین پاکی برنامه پاکسازی ماین را در سال 1989 آغاز کرد و تا کنون 80% ساحات ماین در افغانستان از وجود ماین پاک شده است. جزئیات بیشتر را از صفیه حساس می‌شنوید.
مسئولان مؤسسه های ماین پاکی در افغانستان میگویند که از آغاز برنامه ماین پاکی در افغانستان در سال 1989 تا کنون 80% ساحات آلوده با ماین از سوی آن مؤسسه ها آری از ماین شده و تنها 20% یعنی بیش از 520 کیلومتر مربع باقی مانده است که کار برای پاکسازی آن جریان دارد. شهاب حکیمی رئیس مؤسسه ماین پاکی MDC یا مرکز کشف و خنثی‌سازی ماین در افغانستان ضمن اظهار این مطلب بر رادیو آشنای صدای آمریکا گفت که قرار است تا سال 2023 تمام ساحات ماین در افغانستان از وجود ماین پاکسازی شود. آقای حکیمی گفت از آغاز برنامه اقدام افغانستان برای ماین پاکی که به همکاری سایر مؤسسات ملی و بین المللی چون هلوترست، عمر و سایر مؤسسات در افغانستان صورت گرفته، دستاوردهای زیادی در این زمینه داشته است. او گفت در این مدت بیش از 1,211,000 ماین زده پرسونل، بیش از 16,677,000 مواد منفجره باقی مانده از جنگ و همچنان بیش از 31,400 تن مواد انفجاری در ساحات مختلف خنثی شده است. همچنان به گفته حکیمی بیش از 1,200 دستگاه ساخت مواد انفجاری تخریب شده است.
تقریبا در 1300 ولسوالی قسمت اعظمش پاک شده، اما تقریبا 80% کار تمام شده و 20% دیگه در ساحات در ولسوالی های مختلف افغانستان از شمال تا به جنوب و شرق تا به غرب در ولسوالی ها ماندن.
شهاب حکیمی گفت که در این مدت رقم تلفات و جراحات غیر نظامیان ناشی از انفجار ماین ها و مواد منفجره باقی مانده از جنگ ها به 10,000 تن می رسد. به گفته آقای حکیمی از جمله 10,000 تن تنها 26,000 آن ثبت و راجستر شده است که به گفته حکیمی از این جمله بیش از 23,500 تن کشته و زخمی شده است. از جمله بیش از 4,600 تن کشته، بیش از 18,800 تن مجروح شده است. در این میان 8% زنان و 92% مردان شامل می باشند که 53% کاهلان و 47% کودکانند. تنها غیر نظامیان قربانی این ماین ها نیستند، بلکه کارمندان ماین پاکی نیز قربانی این ماین ها هستند. آقای حکیمی گفت که تاکنون به صدها تن از کارمندان ماین پاکی هنگام تخریب و خنثی کردن ماین ها جانشان را از دست داده و یا معلول و معیوب شدند. آقای حکیمی میگوید ایالات متحده آمریکا در بخش برنامه ماین پاکی در افغانستان از ابتدای کار یعنی سال 1989 پیشتاز بوده است. به گفته وی در کنار این که آلمان و سایر کشورهای اروپایی به برنامه ماین پاکی در افغانستان کمک میکنند، اما بیشتر کمک در این راستا را ایالات متحده کرده است.
همین سال در حدود 12 میلیون دلار تا پروگرام ماین پاکی بشری تخصیص داده است. بنابراین پول امسال هم در ما امریکا میده و یک قسمت پول حکومت بر پروژه موسسه ما حکومت افغانستان میده که تا کار مانپاکی معدن مس عینک به اتمام برسه که اونجا تولید صورت بگیره.
مؤسسات ماین‌پاکی در افغانستان در کنار پاکسازی کشتارهای ماین، برنامه‌های آگاهی دهی در مورد ماین را نیز برای مردم مساعد ساخته تا مردم به ویژه کودکان و زنان در روستاها از وجود ماین‌ها در مناطقشان باخبر باشند. عبداللطیف رحیمی، مسئول عملیات ساحه‌ای مؤسسه ماین‌پاکی هلوترس در غرب افغانستان، میگوید که آگاهی از خطرات ماین شامل برنامه‌های ماین‌پاکی است.
در مجموع یک پکیجی است که متشکل از معلومات راجع به ماین و مهمات و ضمناً مدل‌های و تصاویری است که برای کارت‌ها پرینت شده است که در اینجا عملاً برای مردم شکل ماین نشان داده می شود و مهمات است و در مجموع در موردش معلومات می‌بینیم که یا اطفال بجا شدگان و یکی که مهاجرینی که از خارج از کشور با داخل کشور عودت می‌کنند به سهم یعنی به مردم رسانده می شود.
پس از تجاوز اتحاد جماهیر شوروی سابق به افغانستان، این کشور بزرگترین کشتزار ماین در جهان شد. بیشتر جاسازی این ماین ها از سوی نیروهای شوروی سابق به هدف حفاظت جانشان از دشمن صورت گرفته بود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، سازمان صحی جهان هشدار می‌دهد که مقدار بیش از حد قند در رژیم غذایی می‌تواند منجر به چاقی، پوسیدگی دندان و دیگر امراض غیرساری گردد. دفتر نمایندگی ملل متحد اخیراً یک دستورالعمل جدید را صادر کرده با اطفال و بزرگسالان توصیه می‌کند تا مصرف قند روزانه‌شان را برای عاری شدن از قند در مجموع کمتر از 10% کاهش دهند. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا، از مقر سازمان صحی جهان در ژنو گزارشی دارد که خود تقدیمتان می‌دارم. مصرف محصولات عاری شده از قند مانند گلوکوز، فرکتوز و قند یا بوره روزانه طی سالها پیوسته افزایش یافته است و نتایج به دست آمده از آن خبر بدی برای سلامت عمومی داشته است. سازمان صحی جهان میگوید که در سال 2014 بیش از 1.9 میلیون تن بزرگسالان شامل سنین 18 و بالاتر از آن اضافه وزن بودند. از این تعداد بیش از 600 میلیون افراد چاق و فربه بودند. سازمان صحی جهان اشاره میکند که در سال 2013 42 میلیون کودک زیر سن 5 سال اضافه وزن بودند. فرانچسکو برینکو، رئیس بخش تغذیه صحی این سازمان جهانی، میگوید که شواهد قوی در دست است که حفظ و رعایت مصرف محصولات قند اختیاری کمتر از 10% از مجموع انرژی میزان خطر ابتلا به اضافه وزنی، چاقی و پوسیدگی دندان را کاهش می‌دهد. وی علاوه کرد روزانه کاهش بیشتر از 5% ممکن باعث افزایش مزایای صحی و تقریبا از بین رفتن پوسیدگی دندان ها گردد. و توضیح داد 10% مجموع کسب انرژی معادل 50 گرم شکر یا قند و یا 12 قاشق چایخوری می شود و 5% نیم آن مقدار است. و می گوید قند اختیاری در اکثر محصولاتی یافت شد که در این روزها به فروش رسید.
وی
گفت نظرسنجی در سوپرمارکت ها در ایالات متحده نشان می دهد که در 80% محصولات شکر موجود بود. فقط به عنوان یک مثال، یک کاسه متوسط سریال یا غذای صبحانه در امریکا حاوی 4 قاشق چایخوری شکر یا قند اختیاری است. اگر شما یک قوطی نوشیدنی یا سودایی که در ایالات متحده مروج است آن را برگزینید، حاوی 10 قاشق چایخوری شکر اختیاری خواهد بود. سازمان صحی جهان میگوید در سطح جهانی مصرف قند طی دهه گذشته حدود 10% افزایش یافته است، اما میزان آن در بعضی مناطق به سرعت بلند رفته است. طور مثال در شرق دور و جزایر اقیانوس آرام و شمال افریقا حدود 15% بلند رفته است. دکتر برنز میگوید جنوب امریکا بلندترین مصرف قند در جهان را داشته است.
In South America we have approximately 130 gram per person per day, so more than
در جنوب امریکا حدود 130 گرم شکر هر روز توسط یک فرد به مصرف می‌رسد که دو برابر توصیه سازمان جهانی صحت میباشد. ولی بنابر توصیه WHO در بعض نقاط جهان مصرف شکر هنوز هم پایین است. آنچه در مناطق استوایی و جنوب افریقا رخ داده است، مصرف قند هر فرد روزانه حدود 30 گرام است. این سازمان جهانی از حکومات می‌خواهد تا اقدامات لازم را برای کاهش مصرف قند یا شکر روی دست گیرند.
صدای آمریکا، آشنای شما. حالا توجه کنید به خبرهای ورزشی که به اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس منصفی حساس تهیه کردم. هفتن نام زدن برای به دست آوردن 3 کرسی خالی آسیا در کمیته اجرایی فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا رقابت می کنند. کنفدراسیون فوتبال آسیا تایید کرد که این نامزدان به شمول شیخ احمد فهد آل احمد سبا، مذاکره کننده این فدراسیون از کویت، چنگ منگی از کره جنوبی و راوی مکدی از تایلند می باشد. قرار است شیخ سلمان بن ابراهیم الخلیفه رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا بدون هیچ مخالفت دوباره انتخاب گردد و فکر می شود که معاون ریاست فدراسیون بین المللی فوتبال آسیا در انتخابات 30 ماه اپریل در کشور خودش بحرین انتخاب شود. سایر کرسی ها سهمیه آسیا را در 25 محل انتخاب هیئت مدیره فدراسیون بین المللی فوتبال آسیا تکمیل خواهد کرد. نامزدهای دیگر از کشورهای مالزیا، ژاپن، قطر، عمان و سایر کشورها است. سبلات رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا روز چهارشنبه از انجمن فوتبال امریکای جنوبی خواست تا از تحریم‌های شدیدتر به خاطر اعمال تبعیض نژادی از جانب طرفداران فوتبال دست بکشد. بلاتر در صحبت با اعضای کنفدراسیون امریکای جنوبی یا کانی بول گفت که کلب‌هایی که با طرفداران مختلف مرتبط هستند نیاز است تا نمراتشان کم شود و یا حتی از اشتراک در مسابقات برانداخته شوند. بلاتر گفت که ما مشکل جدی تبعیض نژادی داریم و همچنان گفت که ما قوانین داریم، اما ما برای متوقف کردن این همه نژادپرستی و تبعیض در سراسر جهان شجاعت نداریم. بازیکنان افریقایی تبار معمولاً توسط تماشاچیان در سراسر امریکای جنوبی مورد تبعیض قرار می‌گیرند. حتی در برزیل این اتفاق رخ داده که دارای یک جمعیت بزرگ افریقایی است. بلاتر به خاطر جلب حمایت از سوی 10 عضو کنفدراسیون به خاطر پیشنهاد انتخابش برای پنجمین بار در دوره 4 ساله به امریکای جنوبی رفته است. و خبر آخر این که فدراسیون فوتبال اروپا به دیامو کیف دستور داده است تا بخشی از استادیوم المپیک را که میزبان کلب ایورتون در لیگ قهرمانان اروپا بود به خاطر اختلافات تماشاچیان مسدود کند. کارمندان انضباطی فدراسیون فوتبال اروپا به روز چهارشنبه پس از آن وارد عمل شدند که تماشاچیان به میدان حمله کردند و در جریان یک مسابقه در هفته گذشته با نیروهای امنیتی درگیر شدند. مقامات دینامو ادعا کردند که تحریک از سوی طرفداران فرانسه بود که پرچم سه رنگ را به پرچم شبیه روسیه تبدیل کردند. فدراسیون فوتبال اروپا میگوید که تیم اوکراین باید سکتور 21 استادیوم را بسته کند که میزبانی مسابقات قهرمانی نهایی سال 2012 را به عهده داشت. تیم دینامو نیز 77,500 دلار جریمه شد.
پیشگویی امروز جوی. کابل بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 1، قسمان ابرالود. قندهار 28، آسمان صاف. هرات 15.5، آسمان با بارندگی خواهد بود. اندخوی 16.4، صاف. میمنه 14.3، آسمان صاف. و سالنگها منفی 8، منفی 11، آسمان قسمان ابرالود خواهد بود.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی بود. شنوندگان عزیز، تلاش چین برای رفع نگرانی شرکت‌های تکنولوژی در مورد قانون مبارزه با دهشت افغانی گزارش است از بل ایده که از بیجینگ فرستاده و از همکار ما میرویس رحمانی میشنوید.
با اساس مسوده قانون مبارزه با دهشت افغانی در چین، شرکت‌های فناوری که در آن کشور فعالیت دارند باید کلید رمزگذاری تولیداتشان را به خاطر کمک در انجام تحقیقات ضد دهشت افغانی به دسترس مقامات چینی قرار دهند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده طی یک مصاحبه با خبرگزاری رویترز هشدار داد که اگر شرکت‌های چینی می‌خواهند در آمریکا فعالیت کنند، بیجینگ باید مقررات در مورد دسترسی حکومت به تولیدات شرکت‌های فناوری را تغییر دهد. فو یینگ، سخنگوی پارلمان چین، روز چهارشنبه، یعنی یک روز پیش از آغاز جلسات کنگره ملی خلق آن کشور، تلاش کرد تا تشنج در مورد این گفتمان داغ را کاهش دهد. او گفت که شرکت‌های چینی که در ایالات متحده فعالیت دارند نیز مکلف به رعایت مقررات امنیتی شدید می‌باشند. این مقام چینی افزود که نگرانی آقای اوباما در مورد قانون مبارزه با دهشت افغانی چین یک نشانه پیشرفت بوده، چون تعامل دو کشور پیرامون این موضوع را نشان می‌دهد. خانم فو یینگ میگوید که مقررات مندرج در این قانون به اساس اصول و قوانین اداری چین و با در نظر داشت روش‌های بین المللی تدوین شده است. او میگوید که مقررات مذکور منافع شرکت‌های اینترنتی را متضرر نخواهد ساخت. مسوده قانون مبارزه با دهشت افغانی چین دومین دور بازنگری را سپری کرد و قرار است طی هفته‌های آینده تصویب گردد. اما مقررات این قانون که شرکت‌های فناوری را مجبور به فراهم نمودن دسترسی مقامات امنیتی به تولیدات آنان می‌کند، نگرانی‌هایی را در ایالات متحده سبب شده است. رئیس جمهور اوباما می‌گوید این موضوعی است که او و سایر مقامات حکومتش با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین و دیگر مقامات آن کشور مستقیماً در میان گذاشته است. آقای اوباما گفت به نظرم همچون روش‌های محدود کننده اقتصاد چین را در دراز مدت متضرر خواهد ساخت، چون فکر می‌کنم که یک شرکت آمریکایی و یا اروپایی و یا یک شرکت بین المللی حاضر نیست که معلومات شخصی مشتریان خود را به طور یکجا به دسترس حکومت قرار دهد. مسوده قانون مبارزه با دهشت افغانی یگانه قانون نیست که شرکت‌های خارجی را مکلف به فراهم نمودن معلومات شخصی نموده تا از معلومات مذکور نظارت صورت گیرد و شرکت‌های مذکور را مجبور می‌کند تا مالکیت معنوی حساس افراد را به دسترس حکومت قرار دهد.
شورای خبرها سفیر ایالات متحده آمریکا در کره جنوبی در حمله مرد مسلح در سئول امروز صبح زخمی شد، اما به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا زخم‌های وی جدی نیست. جنرال جان کمپل، قمندان نیروهای آمریکایی و خارجی در افغانستان، میگوید که فعالیت گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در افغانستان تهدیدی بالقوه است و نگرانی رئیس جمهور محمد اشرف غنی در این ارتباط نگرانی وی نیز است. آقای کمپل گفت که وی با مسئولین نیروهای افغان برای تشریح اطلاعات در این ارتباط در تماس است. جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، دیدار سه‌روزه ایشان را روی مذاکرات هسته‌ای ایران روز چهارشنبه در سوئیس پایان دادند. طرفداران القاعده در سوریه و سایر جناح‌های تندرو اسلامی تهاجمی را بر یک ساختمان استخبارات حکومت در شهر حلب چهارشنبه به راه انداخته و قبل از جورش به داخل آن بخشی از آن ساختمان را منفجر کردند. یک مقام ارشد ایالات متحده میگوید که واشنگتن وضع تحریم‌های تازه‌ای را بر روسیه تحت قرار دارد. تحریم‌های تازه در صورتی نافذ خواهد شد که نقض توافق آتش بس در اوکراین ادامه یابد. با توجه بفرمایید به چند رویدادی که امروز از نقاط مختلف جهان صورت خواهد گرفت.
واشنگتن، مراسم جوایز بین المللی وزارت خارجه آمریکا برای زنان شجاع امروز پنجشنبه برگزار خواهد شد. در این مراسم از زنانی که شجاعت استثنایی و رهبری در حمایت از حقوق زنان و نیرومندسازی زنان غالباً با به خطر انداختن خود کار کردند تقدیر می شود. نیلوفر رحمانی، تورن نیروهای هوایی افغانستان، در میان این زنان شجاعست که جایزه خیش را کسب خواهد کرد. چین، لی کیانگ، صدر اعظم چین، امروز در افتتاحیه کانگرس ملی مردم چین گزارش کاری حکومت را تقدیم خواهد کرد. ترکیه، احمد داوود اوغلو، صدر اعظم ترکیه، در ملل متحد کنفرانس خبری خواهد داشت. پایان اخبار. حال توجه نمایید به نشرات رادیو آزادی که از پراگ نشر می شود. صفیه حساس پرودوسر برنامه صبح امروز ما بودن. روز شما بخیر.